من همین الان خدمت شما عرض میکنم تا برنامه هفتم، یعنی تا سال 1406 اینا گفتن به 15% برسیم، تا سال 1405 ما به 20% هم میرسیم.
خیلی خوب،
خیلی ها. نه اصلا خوب نیست. خیلی ها میان قیافه میگیرن، میگن آقا ما اهداف برنامه محقق شد و خیلی هم جلوتر رفتیم و اینا. همین چینی که 26% تولید یعنی 26% تولید ناخالص داخلیش به حوزه هوش مصنوعی پرداخته شده، 20% این تو زیر ساخته و 6% رفته تو کسب و کار و بیزنس های مردم.
چقدرش آموزشه؟ میخوایم چون وارد بحث آموزش بشیم
کامل کنم عرضم رو. این 20% که آقایان تو برنامه هفتم میخوان بهش برسن، این 20%ش میره تو زیر ساختی که تکلیفشونه، زیر ساختی که 10 سال پیش باید ایجاد میکردن برای ما. در واقع امروز ما میخواییم بیایم گزارش ارائه بدیم که آقا ما رفتیم اهدافمون محقق شد. بیاییم از همین الان بیاییم روشنگری کنیم. به هر حال وقتی که مقام معظم رهبری آمدن حالا بحث مشارکت مردم رو مطرح کردن، بیاییم از این فرصت استفاده کنیم که به هر حال مردمم مطالعه بیشتری داشته باشن و از همین دریچه آموزش
وارد بشن. اتفاقا بله، به هر حال به زیر ساخت‌ها اشاره شد و دقیقاً رسیدیم به نقطه حیاتی و موضوع اصلی برنامه. یکی از زیر ساخت‌های مهم در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال حضور فعالان، متخصصان و افرادی که نسبت به این حوزه آگاهی دارن، اینکه چگونه بشه اونها رو صرفاً آموزش داد یا از محیط‌های دانشگاهی گرفت یا روی کرد مهارت محوری بر اونها حاکم کرد، موضوعی که می‌خوایم بهش بپردازیم. همچنان با ما همراه باشید، با گفتاورد رادیو تهران با شما هستیم.
گفتاورد. اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد. یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 12:30 الی 13:30. گفتاورد.
متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. با برنامه گفتاورد از رادیو تهران با شما هستیم. چون بحث ما آموزشه، نیاز بود که مقدار مفاهیمی که می‌خوایم الان راجبش صحبت بکنیم رو در بخش اول بیشتر بهش بپردازیم تا اگر الان موضوعی مطرح شد یه کامل بدونیم. بحث ما اقتصاد دیجیتال هست، اینکه چگونه بشه از فرصت‌های فناورانه برای توسعه یک سازمان یا کشور استفاده کرد. اما موضوع خاص در برنامه هفتم که تکلیف شده، تربیت 500,000 نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتاله. خیلی سوال داریم و می‌خوایم با یه ریتم سریع بریم سراغ دوستان. آقای دکتر خانی علی اکبری عزیز، با شما من شروع می‌کنم. آقای سفری، می‌خوام بعداً مثالش رو ببرم، آیا در شبکه بانکی کشور این امکان هست؟ یا چون آموزش، وقتی میگیم آموزش تخصصی داریم، آموزش عمومی داریم، می‌خوام بحث آموزش رو بریم جلو. آقای دکتر خانی علی اکبری عزیز، 500,000 نیروی کار ماهر، اساساً شاخص بندی شده چه کسانی هستند؟ مثلا از بین کسایی که لیسانس کامپیوتر گرفتن قراره این ارتقا صورت بگیره، یا هر کسی در هر سطحی، حتی یک بانوی خانه‌دار هم میتونه بیاد این دوره رو ببینه؟ اصلا آموزش ها تعریف شده یا صرفا فقط یک موضوعی مطرح شده، شاخصه ها در اومده، متولیانش و مواردی از این دست؟ بریم سراغ همین شاخصه ها و چه کسانی.
ببینید، خب برنامه هفتم توسعه تو ماده 66 آمده برای وزارتخانه‌های تعاون، کار، رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم و معاونت علمی یه تکلیفی ایجاد کرده که گفته آقا شما باید 500,000 نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تربیت کنین. حالا کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال چی هست؟ تخصص آقای دکتر سفریه و به این موضوع میپردازن، اما ما چگونه آمدیم؟ اصلا آمدیم شاخصه ای تعریف کنیم؟ اینگونه خدمت شما عرض کنم، ما حقیقتا هیچ نگاه درستی نسبت به آموزش نداریم. همین تکلیفی که تو برنامه هفتم توسعه اومدن مثلا ایجاد کردن برای تربیت نیروی کار ماهر، همین هم خودشون مسیر اشتباه رفتن. ما اومدیم دانشگاه ها رو مکلف کردیم که بیان نیروی کار ماهر تربیت کنن. اگر دانشگاه های ما توان تربیت نیروی کار ماهر انجام داده بودن، ما بعد از فارغ التحصیلی دانشجوامون نیاز به آموزش مجدد اینا نداشتیم، نیاز به دوره کوتاه مدت نداشتیم. اصلا سیستم آموزشی ما از اول در نظر بگیری، مثلا بحث استاد و شاگردی بوده. بالاخره مرحله بعدی الان ما تو حوزه مدرک گرایی هستیم، یعنی اصلا مهارت محوری الان دیگه یه مرحله ای که تو دنیا دیگه طی شده. الان دیگه دارن میرن سراغ سیستم های انگیزشی، ولی ما تازه باید مهارت محوری رو شروع کنیم. و البته به هر حال خیلی خوبه اگر ما به فرض مثال بیایم برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به صورت مشخص تکلیف تعیین کنیم، و البته اونم یه الزاماتی داره، خیلی میتونیم موفق‌تر عمل کنیم. اگر میخوایم تو حوزه فناوری ما نیرو تربیت کنیم، باید روش تربیت نیرومونم فناورانه باشه. یعنی بیایم در قالب سکوهای دیجیتالی بیایم نیروهامون رو تربیت کنیم، بیایم اعتماد کنیم به بخش خصوصی. الان زیرساخت رو سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور داره. یه روش خیلی قشنگی هم این سازمان در پیش گرفته، بحث مراکز جوار کارگاهیه. یعنی الان بخش خصوصی ما میتونه با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در قالب مؤسسات و مراکز جوار کارگاهی بیان خودشون تربیت به هر حال نیروی کار ماهر رو بر عهده بگیرن.
بسیار عالی، این اتفاق خیلی خوبیه، میپردازیم بهش. اما اگر بخوایم یه مثال و نمونهش رو بررسی بکنیم، به خصوص سیستم بانکی هر کشوری که مدام باید به روز باشه، مدام باید نوآور باشه و مدام باید متخصص مرتبط با اون حوزه رو داشته باشه، ما در سیستم بانکی کشور به خصوص در بخش فناوری اطلاعات حتما سالهاست که شاهد توسعه نیروی انسانیش هستیم. این بوده، این آیا این که بوده، هم یه توضیح کوتاه به ما بفرمایید و هم از شما به عنوان شاید قدیمی ترین سیستم توسعه کشور بر مبنای فناوری اطلاعات کمکی گرفته شده که حالا بیاد روی اقتصاد دیجیتال عمومی کار بشه؟ آقای دکتر سفری.
بله، همونطور که فرمودید، خب توی بانک‌ها با توجه به اینکه اون موج بانکداری الکترونیک وقتی آغاز شده، حالا موج‌هایی که اومد، موضوع فناوری اطلاعات در بانک‌ها سابقه قدیمی تری نسبت به سایر صنایع شاید داشته باشه. ببینید، ما الان توی حوزه اقتصاد دیجیتال و نیروی انسانی که توی این بخش داریم باش کار میکنیم، چالش های متعددی داریم. عرضم اینه که شاید برنامه هفتم از یک بخشی غافل شد، تربیت 500 هزار نیروی کار ماهر سر جای خودش، حفظ نیروی کار ماهر فعلی چی میشه. ما امروز الان توی صنعت بانکی و صنعت بانکی حوزه آیتی رو عرض میکنم، شاهد خروج بسیار زیاد نیروی کار ماهر هستیم. من یه وقتی عرض کردم که الان یه موقع میگفتیم فرار مغز ها، الان داره فرار نیروی کار اتفاق میفته. یه بخشش مهاجرته، الزاماً مهاجرت فیزیکی هم نیست. بسیاری از این بچه‌هایی که تو حوزه آیتی دارن کار میکنن الان فریلنسر،
دورکاری دارن میکنن،
دورکاری میکنن برای شرکت‌های اون طرف. ما اول باید یه فکر کنیم برای حفظ اینها. چند تا در واقع مشکل هم داریم. مثلا یه وقتی یه کسی یه خبطی کرد تو این کشور، یه حقوق اشتباهی گرفت، یک سقف حقوقی برای همه گذاشتن و امروز میبینیم که این سقف حقوقه، حقوق دستمزد، دیگه این بچه ها نمیان تو سازمان ها تو بانک های ما کار کنن، ترجیح میدن بیرون کار کنن. خیلی آزادانه تر، نه کسی بهشون میگه چطوری لباس بپوش، نه کسی میگه چجوری بیا کی برو. و بنابراین الان یکی از معضلات و مشکلات ما تو این حوزه این هست. وقتی میپردازیم به تربیت نیروی کار ماهر در کنار مهارت آموزی که آقای دکتر خانی هم اشاره فرمودن که خب به هر حال مهارت رو تو دانشگاه هامون خیلی نمیتونیم بهشون آموزش بدیم، در کنار این ما با اون تقسیم اولیه که عرض کردم ما به هر سه دست نیرو احتیاج داریم. شما مستحضرید دیگه، تو ادبیات توسعه یکی از مواردی که میگن توسعه باید متوازن باشه. ما اگر نیروی کار ماهر در حوزه زیرساخت تربیت کنیم، کسی بلد نباشه بیزینس و کسب و کار رو هدایت کنه، کسی بلد نباشه فرایندهای جاریمون رو دیجیتالی کنه، مشکل خواهیم کرد. لذا برنامه هفتم باید یک نگاه متوازن داشته باشه تو این حوزه و همونطور که عرض کردم به حفظ نیروها بیش از تربیت اونها باید اهمیت بدیم.
این هم نکته بسیار مهمیه. البته برای حفظ نیروها یکی از بحث‌های انگیزشی برای نگهداشت نیروها بحث خب حقوق هست که برای اونها مورد توجه قرار میگیره، حالا پاداش‌ها یا مزایای مختلفی که در نظر گرفته میشه. و نکته بسیار مهمی هم که آقای سفری اشاره کردن به خصوص در نسل دیجیتال اینه که ما فکر نکنیم طرف تو اون دفتر نشسته، بعضی موقع نشسته ولی پای کامپیوترش داره برای سازمان دیگه کار میکنه. این نکاتیه که باید حتما بهش توجه کرد. آقای خانی علی اکبری عزیز، خیلی نگاه متفکرانه دارید به من، چی میخواید بگید؟
دارم استفاده میکنم.
سلامت باشید.
افت نظرات حضرت عالی.
نه خواهش میکنم. آقای دکتر، نگهداشت نیروی انسانی بسیار مهمه. آیا با عزیزانی مثل شما که به هر حال در این عرصه سالها کار کردید مشاوره‌ای برای تعیین سرفصل‌ها شده؟ اصلا مشخص شده یا صرفاً فقط یک صحبتی شده که ما 500 هزار نفر آموزش بدیم؟
ببینید، این بحث تربیت 500 هزار نفر نیروی کار ماهر بر اساس یه ضرورتی ایجاد شده، یه ضرورتی که بعضی ها می فهمن، همونایی که رفتن برنامه هفتم توسعه رو نوشتن معلومه نگاه عمیقی داشتن، بعضی ها متوجه این خطر نیستن. مثلا معاون علمی رئیس جمهور میاد تو رسانه ملی اعلام میکنه، میگه آقا کی میگه مهاجرت نیروها اصلا تبدیل به تهدید شده، در صورتی که ما این سؤال رو اگر بریم از شرکت‌های کف بازار بپرسیم اصلا امتوان تأمین و جذب نیروی کار ماهر ندارن. حوزه اقتصاد دیجیتال اگر ما میخوایم به هر حال این حوزه توسعه پیدا بکنه تو کشور، باید در چند دسته ما این مقوله های آموزشی رو به هر حال ایجاد کنیم. ولی نکته مهمی که وجود داره، ما اولا یه نگاه کلی تری هست، خیلی بالاتر از مقوله جذب و نگه داشته، و اون مشاغل کاذبه. یه مقداری ما باید کار بکنیم با فرهنگ کار ایرانی. ببینید، اگر امسال مقام معظم رهبری اومدن بحث مشارکت مردم رو در حوزه اقتصاد به عنوان راهبرد نظام قرار دادن، از همین دریچه به تربیت 500 هزار نیروی کار ماهر ما بخوایم بپردازیم، این بحث داخلی کشور نیست. این راهبردی که حضرت آقا انتخاب کردن، این خیلی پیوستای علمی وسیعی داره، اصلا یه مدل و نمونه مترقی جهانیه. به فرض مثال در مثلا یه بخشی از کشور چین که قبلا هم تو همین برنامه باز بهش پرداختیم، هلدینگ علی بابا اومد به هر حال مقوله توسعه منابع انسانی در حوزه فناوری رو انجام داد و خیلی از اهدافی که از جمله رفع بیکاری و رشد اقتصادی و به هر حال توسعه کسب و کار مردم تونستن دست پیدا بکنن. ولی مثلا یه علی بابایی تو ایران پیدا بشه، اصلا ما بهش اعتماد میکنیم؟ من حاکمیت بهش اعتماد میکنم؟ من دولت بهش فضا میدم؟ اصلا از خود همین صدا و سیما شروع بکنیم توی مشارکت مردم. من پیشنهادم اینه سازمان صدا و سیما بیاد نفر اول لبیک به مقام معظم رهبری بگه بگه من زمینه مشارکت مردم در توسعه اقتصاد رو فراهم کنم. ببینم میتونین، باید یه سری پوسته ها رو بشکنین. شما مثلا الان مهمان برنامه‌مون از پیشکسوت های این عرصه هستن، جرأت نمی کنین که عنوان حقوقی ایشون رو کامل بیان بکنین. یه فناوری که کلی رفته برها تحقیق کرده، یه راهکاری رو مثلا تو حوزه هوشمندسازی هوش مصنوعی رفته یه راهکاری ایجاد کرده، اینو میخوایم بیاریمش صدا و سیما، حالا اصلا ببینیم بتونه بالاخره از لایه های اینجا بگذره بیاد بره رو آنتن. حاضر نیستیم که بگیم اسم کامل این آقا، لوگوی این آقا رو پخش بکنیم، بگیم که چی خلق کرده. میگه مثلا فناوری شرکت دانش بنیان. ببینید ما باید یه سری تعریف هامون رو باز تعریف بکنیم تو حوزه جذب. من اصلا غیر از نگهداشت مهمترین مقوله مقوله جذبه. قبل از مقوله جذب مشاغل کاذب ما باید از بین ببریم. الان مشاغل کاذب
مشاغل کاذب یعنی چی؟
مشاغل کاذب یه وضعیتی شده تو این کشور. برای چی حضرت آقا عروس فرمودن پشت میز نشینی شده یه آفت؟ جوانای ما یا کار نمیکنن یا اونایی هم که کار میکنن دنبال پشت میز نشینی میگردن. ببینید بخش عمدهش برمیگرده جوانهای ما یه سری افکار رویایی دارن، میخوان مثلا دیدن مثلا توی این کشور سیستم ها طوری، طرف با دلالی خیلی راحت میتونه به یه وضع رفاه و امنیت و آسایش بالایی برسه. انگیزه یه کار کردن تو تمام شعاع 100 کیلومتری خودش رو این فرد از بین میبره. یعنی یه سری افکار رویایی برای خب اینا باید آموزش داده بشه. مقوله بعدی مسئله جذبه. ما واقعا تو جذب نیروهامون چقدر شایستگی ها رو میتونیم لحاظ بکنیم؟ اگر بیایم یه جذب درستی داشته باشیم، بعدا تو حوزه نگهداشت نیرو به مشکل بر نمیخونیم. و مقوله بعدی هم مسئله نگهداشت نیرو کاملا اشاره آقای دکتر سفری درست بود. ما باید تکلیف خودمون رو با این حقوق و دستمزد روشن بکنیم. نیروهای حوزه فناوری باید اصلا یه نگاه متفاوتی به این حوزه داشته باشیم. و البته حوزه فناوری انقدر وسیعه که الان خیلی‌ها دارن به سمت آزادکاری میرن. بله. البته این حوزه آزادکاری یا فریلنسری هم میتونه یه فرصت خیلی خوب باشه. بله. که ما خیلی نگران بحث حقوق و دستمزد هم نباشیم. بله.
بسیار خوب، متشکرم. من فقط یه نکته در رابطه با بحث این که حالا سازمان حمایت بکنه، سازمان صدا و سیما منظورمه، من به نظرم به هر حال با ایجاد گفتمان‌های از این دست در برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیون در شبکه‌های گوناگون این زمینه فرهنگ سازیش داره فراهم میشه. یه نکته‌ای که فقط گاهی اوقات ما به عنوان یک ناظر بیرونی شاید از سازمان صدا و سیما گله می‌کنیم، اینکه چرا اسم برده نمیشه. آقای دکتر من مثال برای شما بزنم، حالا حوزه خودم رو میگم و برنامه‌ای دارم. در سالی که به نام دانش بنیان‌ها مزین شده بود، خب برنامه‌های متنوعی در سازمان برای حمایت از این شرکت‌ها بود. اما شما در نظر بگیرید همین رادیو تهران هفته‌ای دو برنامه هم داشته باشه برای معرفی شرکت های دانش بنیان، در طول یک سال میشه 100 برنامه، 52 هفته اگر فکر بکنیم. ما 100 شرکت رو اگر بیاریم از مجموعه دانش بنیان ها یا فناورها، ولی ما 5000 شرکت ثبت شده تو این زمینه داریم. اگر اسمی هم نمیگیم، گاهی اوقات نمیخوایم که شاید اون تبعیض نامی برده بشه. همین که به هر حال یک نفر یا 100 نفر از جمع این 5000 شرکت میاد به نمایندگی از بدنه شرکت های دانش بنیان، قطعا صنعتگر یا هر کاربری که متناسب اون مجموعه بخواد پیدا بکنه، همین رسانه کمک میکنه تا با یک جستجو در فضای مجازی اون افرادم پیدا بشن. اما حقم بدید که ما برای اینکه این اجحاف ایجاد نشه و حق همه رعایت بشه، اون 100 نفر رو به نمایندگی از اون 5000 نفر دعوت کرده باشه، وگرنه میدونم که رسانه انتظاری نداره
از شرکت نوکام. انصافا صدا و سیما راهبردهای خیلی خوبی چند سال اخیر داشته. یعنی اصلا همینه. اگر ما امروز میبینیم آمار در واقع مخاطبین صدا و سیما تو همه بخش ها یه رشدی تو چند سال اخیر داشته، انصافا به دلیل نگاه تحول گرایانه ای هست. ولی چون که ما الان تو صدا و سیما نشستیم، بالاخره صدا و سیما رو به عنوان شاهد مثال آوردیم. ای کاش دولت تو بخش‌های مختلفش بیاد صد و سیما یاد بگیره.
اصلا همین یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از 500 هزار آموزش، به نظر من حالا روی اون تخصیص بودجه آقای دکتر صفری عزیز، آیا بابت این آموزش 500 هزار نفر بودجه مشخص شده؟ یعنی اینکه معلومه این 500 هزار نفر مثلا میرن تو مرکز فنی حرفه‌ای تخفیفی میگیرن یا کوپونی بهشون داده میشه، پولی به حسابشون واریز میشه؟ چه جوری مکانیزم مالی یادگیری این دوره به چه شکل هست؟ آیا مشخص شده؟
ببینید قانون برنامه هفتم خب یه قانونی که کلیات رو بیان میکنه، بودجه باید در قانون بودجه بیاد. من در روح این قانون هدف گذاری خاصی ندیدم، یعنی عبارت 500 هزار تا یه عبارت کلیه. در جذب که آقای دکتر خانی فرمودن حتی ذکری از این جذب نشده، در حوزه حفظشون بحثی من ندیدم توی قانون و فقط گفته که 500 هزار تا آموزش نیروی کار ماهر. لذا باید ببینیم که در ادامه اینها قرار جذب کدوم بخش ها بشن. خب بودجه که یه بخشی از بودجه دست دولته که بخش دولتیه، اما سایر بخش ها رو اصلا دولت تصمیم داره با این کارش اقتصاد دیجیتال رو مردمی بکنه یا نه، یا کماکان قولهای فناوری اطلاعات کشور میخواد در ید واحده دولت و حاکمیت باشه. ما اینجا قول فناوری نداریم که بخش خصوصی باشه، اینجا ایرانه و واقعیتی هست به هر حال.
یعنی صحبتی مثلا من چون دارم نگاه بودجه‌ای میکنم و نگاه تأمین هزینه این برنامه آموزشی رو دارم میبینم، مثلا نیومدم با یکی از بانک‌های کشور یه توافق ایجاد بشه بین فرض بکنید وزارت ارتباطات یا وزارت کار که مثلا صاحب سازمان سازمان فنی حرفه‌ای هست یه سمت، شما به عنوان مثلا سیستم بانکی و منی که میخوام این دوره آموزشی رو ببینم که مثلا فرض بکنید که یه تسهیلات مبلغی برای من باشه که ترغیب بشم و تشویق بشم برم آموزش رو.
حداقل بنده سراغ ندارم در بانکهای دولتی که این بودجه به این شکل تخصیص داده بشود. نکتهش اینجاست که حالا دیروز هم شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور فکر میکنم تشکیل جلسه داد، اونجا هم رئیس جمهور اشاراتی کردن برای اینکه تکالیفی رو بعضی از دستگاه‌ها برای حوزه منابع انسانی این بخش داشته باشن، اما من حداقل ندیدم. اون چه که من دیدم 1% از بودجه دستگاه‌ها رو ابلاغ کردن که به حوزه امنیت سایبری تخصیص داده بشه و عبارت امنیت سایبری هم کلی هست، یعنی میتونه سخت افزار، نرم افزار، نیروی انسانی هم داخلش باشه. تنها الزامی که در حوزه بودجه بنده دیدم این بخش است، وگرنه راجع به حفظ و نگهداشت و جذب نیروی انسانی متخصص تقریبا چیزی ندیدم. ضمن اینکه حالا ما توی حداقل مؤسسه دولتی با این مشکل مواجه هستیم، یعنی ما به هر حال نیروهامون خروج دارن تو حوزه فناوری اطلاعات، انواع اقسام خروج ها، چه مهاجرت، چه از بخش دولتی و بخش خصوصی، ولی ورودیمون تقریبا صفره، مجبوریم از راه‌های دیگه استفاده کنیم. خب راه‌ها رو برامون می‌بندن. بنابراین نه، من فکر نمی‌کنم بودجه مشخصی، حالا بعد قانون بودجه سال به سال بیاد ببینیم که احکام بودجه که میاد برای تربیت نیروی انسانی ماهر چی پیش بینی شده.
امیدواریم به هر حال 10 دقیقه پایانی هستیم تقریبا، اگر که بریم سراغ جنبندی 3 دقیقه از هر کدوم از عزیزان جنبندی بحث رو داشته باشیم. با آقای خانی چون بحث رو با آقای سفری چون بحث رو شروع کردیم، بذار جنبندی رو با خودشون داشته باشیم، بعد بحث نهایی رو با آقای خانی خواهیم داشت. آقای دکتر سفری اگر موضوعی باقی مونده یا جنبندی بحث.
خواهش میکنم. ممنونم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ببینید امسال حسب فرمایش حضرت آقا میبایست که اقتصاد مردمی بشه. من خواهش میکنم که این به این بچه های نسل زد حوزه اقتصاد دیجیتال اعتماد کنید، اینها میتونن اهداف رو محقق کنن و به سنگ جلو پاشون نذاریم. این بندگان خدا گاهن من باشون خب حسب شغلم در ارتباطم، یا احضار میشن به این دادگاه به اون دادگاه. اخیراً یکیشون یه پلتفرم سکوی ایجاد کرده بود، یه نفر یه شارژ اشتباهی خریده بود، یه دادگاهی تو کردستان خواسته بودش به خاطر یه شارژ مثلا 5000 تومانی و اونجا. من فکر میکنم برای رسیدن و تحقق اهداف برنامه ناگزیریم همونجوری که حضرت آقا فرمودن اقتصاد رو مردمی کنیم. در این حوزه هم بیایم به این بچه‌ها اعتماد کنیم، موانع رو برداریم. واقعاً موضوعاتی، حالا یکیشو من عرض کردم، موانعی مثل سقف حقوق، این باعث شاید عدالت باشه یا به سمت عدالت نزدیکتر باشه، ولی واقعا این باعث شده که این بچه ها، این متخصص های حوزه فناوری که سرشون به تنشون میارزه، به سمت جاهای دولتی نیان و عملا داریم دولت رو به اسم عدالت داریم ناکارآمد میکنیم. این رو میبایستی که هرچه سریعتر مسئولین امری گزارشی رو معاونت علمی دادن و تو حوزه فناوری اطلاعات اوضاع اصلا خوب نیست. شما سال گذشته دیدین وقتی که جایگاه های سوخت مورد حمله سایبری قرار گرفت، کشور برای یه مدت ولو خیلی کوتاه چه اوضاعی پیدا کرد. وزیر ساختای حیاتی ما حتی از دید امنیت ملی هم نیاز دارن که ما به این نیروها بپردازیم، تلاش کنیم در جهت نگهداشتشون، حفظشون و انشالله تربیت اونها.
متشکرم. انشالله امیدواریم اتفاق بیفته. آقای دکتر خانی علی اکبری عزیز.
خب خدمت شما من اینگونه شروع کنم. در خصوص این تکلیفی که برنامه هفتم توسعه بر عهده دستگاه‌ها گذاشته شده، یه مأموریتی همزمان به وزارت ارتباطات داده که بیاد ظرف 3 ماه اگه اشتباه نکنم شیوه نامه تربیت این 500 هزار نفر نیروی کار ماهر رو برحال برعهده بگیره، یعنی تدوین کنه. ببینید این یه فرصت خیلی مهمیه. البته خوشبختانه الان تیم هوشمند و پایه‌کاری در وزارت ارتباطات مستقره، ولی پیشنهادم به رسانه اینه که بیاد همین الان مردم رو در تدوین این شیوه نامه دخیل کنه. این خیلی نکته مهمیه، دغدغه ها کامل دیده بشه. من یکی دو تا دغدغه رو الان عرض میکنم از فرصت دانتن این برنامه، امیدوارم که شنیده بشه. یکی از مهمترین نکات بحث چگونگی تربیت این نیروهاست. یعنی ما چه خروجی میخوایم؟ آقای دکتر سفری اشاره کردن، حالا این نیرو کجا قراره از مهارتی که آموزش دیده به هر حال به کار گرفته بشه؟ ببینید ما الان با دو تا مقوله مواجهیم. یکی جهانی شدنه که به عنوان یه متغیر خیلی از مؤلفه های ما رو تحت تأثیر قرار داده، یعنی ما باید همزمان با روی کرده ما روی کرده به سمت جهانی شدن باشه. این یه نکته. نکته دیگه این که وقتی که ما امروز یه نگاه ریشه‌ای و درستی باید نسبت به آفت مهاجرت داشته باشیم. الان دنیا با مشکل جدی تأمین نیروی کار مواجهه. زاویه‌ای که شما بهش اشاره کردین، تأمین بودجه این افرادی که قرار آموزش ببینن، این اتفاقا اصلا مشکل نیست. آموزش اقتصادی ترین بخش فرهنگه، یعنی مردم خودشون برای آموزش
هزینه میکنن.
اصلا دولت نیازی نیست که بیاد هزینه بکنه برای آموزش اینا، مردم خودشون آموزش ها رو میبینن. ما توی این شیوه نامه بیایم یه فرصتی فراهم کنیم، عصر فناوریه، بیایم حتی آموزش و این مهارت آموزی ها تو بستر فناوری صورت بگیره و یه فضای ایجاد کنیم. الان تربیت نیروی کار در ایران بسیار بسیار ارزان قیمت. الان مثلا کشور امارات اومده یه استارتاپ ما رو، با کلی ده ها مورد اینجور وجود داره، مثلا استارتاپ ما رو برداشته با ایده هاش با کل منابع انسانی که داری یک جا میبره. یعنی ببینید اصلا میبله. دنیا الان داره نگاهش نسبت به ما باید کار خیلی مهمی انجام بدیم تو حوزه نگهداشت. این حوزه نگهداشت هم قوانین بالادستی میخواد. ببینید که ما بهش میپردازیم. باید
آقای دکتر، من به نظرم از هر دو عزیز، همینطور از جناب آقای محمودی عزیز، آقای مهندس محمودی مدیر گروه دانشگاه اقتصاد که با ما هستن و در استودیو هستن و ممنونم از حضورشون که اهمیت این موضوع رو خودشون با پیگیری های خودشون و حضورشون به ما ثابت کردن. ما قطعا راجع به موضوع محمودی عزیز یک برنامه دیگه داشته باشیم با حضور مسئولانی از سازمان فنی حرفه‌ای، وزارت کار و همچنین از وزارت ارتباطات، هم به عنوان تدوین کننده و هم به عنوان مجری، با حضور هر دو عزیز که بتونیم به جزئیات این موضوع بیشتر بپردازیم. حالا ما سعی کردیم کلیات رو بررسی بکنیم، تحلیل و نقدی هم داشته باشیم. متشکرم از هر دو مهمان برنامه، محبت کردید که ما رو همراهی کردید. قول میگیریم که انشالله بتونیم در برنامه های بعدی هم در خدمت شما عزیزان باشیم و انشالله بتونیم بحثمون رو جلو ببریم. جناب آقای دکتر بهزاد صفری، معاون فناوری یکی از بانک های کشور، و همینطور جناب آقای دکتر صادق خان